بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بخش اول مطالبی را که مرحوم استاد شهید مطهری در پاسخ به شبهه تبعیض در عالم خلقت و مخصوصا در عالم طبیعت بیان کرده بودن عرض کردیم. بخش اول از کلام ایشان مربوط به نظام طولی علت و معلول بود و حاصلش این شد که صدور موجودات از خداوند متعال بدون اینکه یک نظام سببی و مسببی و علی و معلولی در بین باشد، این ممکن نیست و مقتضای وساطت نظام علی و معلولی در صدور موجودات لازمش پیدایش کثرت و تفاوته و این یک امری است اجتناب ناپذیر. تبعیض جایی قابل طرح است که از نظر قابلیت در حقیقت قابلیت ها یکسان باشه و امکان پذیر باشه که همه علی السواء باشند، فاعل بین آنها فرق بگذارد. اما اگر قابلیت ها به گونه ایست که تفاوت در آنها اجتناب ناپذیره، اینجا دیگر بحث از تبعیض مطرح نیست چون مربوط به خود قابل و فعل می شود. خب این بخش اول کلام. حالا منهای بحث های بعدی که بعد انشاءالله داریم خیلی به درد ما نمیخوره، یعنی این حالا درستم که باشه اون چی که موضوع بحث ماست بحث شرور در عالم طبیعته، حالا یک کثرتی در نظام طولی یا معلولی باشه در عالم عقول و مجردات و اینها، این نمیتواند این معضل و مشکلی را که مربوط به عالم طبیعت هست حل بکنه. خودش فی حد نفسهی بحث قابل توجهی است. حالا منهای این که بعدا عرض خواهیم کرد دلیل هم ممکنه دلیلش هم تام نباشه، حالا اگر از اون غمزه این بکنیم این نمیتواند مشکل تبعیض را حل کنه، اصلا ربطی به اون نداره فعلا. تا اینجا نتیجه بحث این است که قبل از عالم طبیعت عوالمی هست، موجوداتی هستند، مجردات هستند. خب باشند، حالا اونا باشند یا نباشند، متعدد باشند یا متعدد نباشند، به این بحث ما ربطی نداره که در این عالم ما یا عالم طبیعت شرور اینجاست دیگه، چون بحث شرور، بحث این در حقیقت تبعیض یا تفاوتی که هست در این عالم. در هر صورت از این قسمت اول حالا میگذاریم. عمده که مربوط به موضوع بحث ما هم می شود نظام عرضی علت و معلوله که می فرماین این مربوط می شود به اونجایی که علل موجد نیستند، نقش ایجادی ندارند، فقط معدند، علل اعدادیه که مربوط به عالم طبیعت و عالم ماده است. پدیده های مادی که اثر دارند یا سببیت دارند در یک دیگر، اینا موجد نیستند، یعنی واسطه در ایجاد نیستند، فقط قابلیت را فراهم می کنند. مثلا فرض کنیم پدر یا مادر که سببیت دارند در پیدایش فرزند، نقش سببیت آنها ایجادی نیست، فقط اعدادیه، یعنی فراهم کردن زمینه هست و شرایط هست برای پیدایش فرزند به واسطه علل ایجادیه، یعنی موجد الطفل یعنی موجد انسان این پدر و مادر نیستن، کما اینکه موجد زرع درخت و گیاه کشاورز نیست. او اعداد میکنه که زمینه را فراهم بکنه، یا مثلا هوا، اکسیژن یا گرما، نور، مواد غذایی که در زمین وجود داره تا گیاهان برویند، اینا معدات هستند. اینا هیچ کنومشون نقش ایجادی ندارن. علل طولیه که بحث شد، اونها ایجادی هم هستن، یه نقش ایجادی دارن، البته به ذات نیستن، بلغیرن به اذن الله، ولی به هر حال یک نقش ایجادی از اونها در اونها هست. پس این مربوط از این مقصود از این بحث علل میشه که ارضیه، این علل و معالیل در عالم طبیعت، مثل این دو مثالی که عرض کردیم و مثالهای دیگر. اینها را میگن ارضیه. چرا؟ چون که اینا به لحاظ رتبه وجودی در یک سطحند، در یک مرتبه هستند. مثلا عالم العقل رتبهش بالاتر از عالم نفسه، عقل تام و تجرده و نفس تجرد تام نیست، ذاتن مجرده، فعلا مجرد نیست. عالم طبیعت ذاتن و فعلا مجرد نیست، بنابراین موجوداتی که در این عالم هستن در این بر اساس این رتبه بندی که موجود اگر مجرد باشه، هرچه تجردش بیشتر رتبهش بالاتر، یا هرچه رتبهش بالاتر تجردش بیشتر. عالم العقل تجردش تامه، ذاتن و فعلا رتبهش بالاست. در رتبه بعد از عالم العقل، البته حالا بین خود اونا هم مراتب هست، ولی کل عالم عقل رو میگیم، ولی قطعا صادر اول، دوم، سوم اینا رتبه وجودیه داره. میرسیم به یک مرتبه ای که میگیم عالم نفس، یعنی موجودی که مجرد هست ذاتن اما در فعلش به ماده نیاز داره. این میشه در مرتبه بعد از عالم عقل، رتبهش پایین تره. سومین مرتبه وجودی مال عالم ماده است یا عالم طبیعته که ذاتن و فعلا مادیه، یعنی نه تجرد در اصل ذاتش داره و نه در فعلش تجرد داره. لذا گیاه و حیوان و حالا انسان هم به لحاظ این وجود فیزیکیش، همین وجود طبیعی که داره، اینها دیگه کنه در یک صد حساب میشن. پس علل و معالیلی که در این عالم وجود داره، اینها را میگوین علل ارضیه. این ارض که میگن در مقایسه با اون رتب طولیه عالم العقل و عالم النفس و عالم الطبیعه هست، کل اینا در عالم طبیعت. یه مثالی عرض بکنم خدمت شما، مثلا در عالم عقول، در فلسفه دو تا کثرت را مطرح میکنن در عالم عقول ها. یکی کثرت طولیه که درجات این عقول با هم فرق میکنن، این مجردات. یکی کثرت ارضیه که اون مثل افلاطونیه است. اونا دیگه به لحاظ رتبه وجودی بر هم دیگه برتری ندارن، در عرض هم هستن. حالا در عالم طبیعت هم، گرچه مثلا فرض فرمایید که هوا و نور خورشید این سببیت داره برای پیدایش گیاه، اما رتبه هوا یا رتبه آب، برودت و امثال اینا برتر از معلولش نیست، بلکه به قول مرحوم های مجاهری میفهمن گاهی ممکنه پایین تر هم هست. مثلا فرض بفرمایید که گیاه که نبات باشه، که معلول میشه برای علل مادیه جمادیه، مثلا آب و مثل حرارت و مواد غذایی زمین، اونا عللن دیگه. اینا سببیت دارن برای چه؟ برای نبات. خب نبات که بالاتره که، این در واقع معلول رتبهش از خود علت هم چیه؟ بالاتره. در حالی که در علت ایجادی اینطور نیست. هر جا که سخن از علت ایجادی باشه قطعا علت بالاتر از معلوله، یعنی کمال بالاتری داره از نظر وجودی. پس در این نظام اسباب در طول مسببات نیستند، یعنی برتر نیستند، یا هم سنگند یعنی هم وزنند هم سطحند، یا یه خودی پایین تر. توجه می فرمایید که از این دو حالت رتبه بالاتر ندارند که در نقش ایجادی باشن، لذا به اینا میگن نظام عرضی، عرضی علت و معلول، به اون میگن نظام طولی. این حالا برای فرق گذاشتن بین این دو نظام. بله معمولا اینطور نیست دیگه. حالا معلوم نیست، حالا معلوم نیست باشه دیگه. حالا یه پدر مادر ممکنه که خیلی هم سطح فاهم باشه، بچهشون میشه نابغه در. عرض میکنم شرطش این نیست که بالاتر باشه، یعنی که حتما علت اعدادی مثل علت ایجادی باشه. در علت ایجادی بلا شک علت بالاتره، اما در علت اعدادی یمکن ان یکون عدونه، یمکن ان یکون مساویه، یمکن ان یکون اعلا. این قضیه اتفاقیه است، شرط نیست که بگیم طبق قانون علت و معلول علت اقوا از معلوله، پس علت اعدادی باید رتبه اش باشه بالاتر از. نه، چنین قانونی نیست اینجا، چون اینجا ایجاد نمیخواد بکنه، وجود بخش نیست، فقط زمین سازه. حالا زمین ساز ممکنه بالاتر باشه، ممکنه پایین تر باشه، ممکنه برابر باشه، هر سه حالت ممکنه باشه. کمال وجودی، کمال وجودیه. مثلا فرض کنید که یک پدری و یک مادری که از نظر علمی در سطح خیلی بالاست، یه بچه ای داره عادی، مثلا عکس قضیه هم ممکنه باشه، پدر و مادر از نظر علم و از نظر استعداد و اینا در حد خیلی خیلی نازله. دیده این که گاهی اینجور میشه دیگه، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. گاهی پدر مادری از بنده خدا هیچ نداره، خیلی ذهن ساده ای داره، بس یک میبینی فرزندی ازش به وجود آمده نابغه شده، خیلی فکر قویی داره، استعداد قویی داره، عکسش هم هست، لذا شرطیت نداره، معده لا به شرط به عبارت اخرى. دیگه قاعده کلیش این شده در علل ایجادیه به شرط شیء است، یعنی حتما علت ایجادی رتبه وجودیش بالاتر از معلوله، این بلا شک، چون ماتل کمال فاقد کمال نمیتونه باشه، باید واجد کمال باشه به طریق اولا. اما در علل اعدادیه، در اسباب و علل اعدادیه لا به شرطه من حیث الکمال و برتری، ممکنه برتر باشه، ممکنه ادون باشه، ممکنه که مساوی باشه، هر سش میشه. این حالا راجع به این مطلب دقت کنین، بند اول اینایی که عرض کردم خوندن، عبارتش هم خوندن نمیخواد، چیزی خاصی نداره که مثلا نکته‌ای باشه حالا ما عبارت رو بخونیم. از اینجا مهمه، یعنی تمام این مشکل میخواد بر اساس این مطالب بعدی حل بشه، ببینیم چقدر میتونه حل بشه. بر اساس نظام عرضی که بر عالم طبیعت حاکم است، آیان عنایت بفرمایید که در این که این عالمی که ما درش زندگی میکنیم واقعا همین طور است که استاد میفرمان، شکی نیست، شکی نیست، نظام ما نظام اسباب مسبباته. سخن در اینه که چرا اینجوره، نمیشد نباشه یا جور دیگری باشه، این دو تا حرف است. در این که الان این نظام کنونی نظام اسباب و مسببات هست، علل اعدادی هست، طبیعی هست، اینا درش بحثی نیست، همینجوره. آیا این ضروریه که اگر نمی بود اصلا عالم طبیعت قابل خلق نبود؟ یک. و آیا اگر باید باشه حتما همین گزینه است که حالا هست؟ اگر اسباب مسببات ضروریه، آیا همینه که الان هست یه جور دیگه هم میشد باشه؟ پاسخ استاد مطهری در گروه اینه که دو تا ما جواب به این دو تا سوال بدیم. درباره سوال اول بگوییم بله غیر از این اصلا نمیشد، یعنی اگر ما این نظام اسباب مسببات را برداریم، همین علل اعدادیه ها، اگه این را برداریم لا یمکن عقلا امکان وقوعی که اصلا اینا موجود بشن. یعنی حتما اگر میخواد بارانی بباره باید ابری باشه و یک بادی هم بیاد و ابرها را مثلا به هم جمع بکنه و دریایی باشه و بخاری بره بالا و اینا میشه علل اعدادیه برای آمدن باران. درختی اگر بخواد برگ بده میوه بده بایستی یک سلسله علل و اسباب طبیعی با هم جفت و جور بشوند تا این حاصل بشه. در غیر از این اصلا نمیشه. این پاسخ اوله، باید ایشون بفهمند که نمیشود. حالا نمیشود، هیچ گزینه دیگری هم نداریم غیر از این. گزینش هم منحصره به همینه. اگه این دوتا مطلب ثابت بشه وقتی جواب ایشون تامه، ولی اگر اینا ثابت نشه نه، این جواب تام نیست، این نمیتونه توجیه کنه، باید بریم سراغ یک جواب دیگه. حالا عنایت کنیم. بر اساس نظام ارضی که بر عالم طبیعت حاکم است، هر حادثه در مکان و زمان خاص پدید می آید. خب درسته، هر حادثه یک زمانی داره، یک مکانی داره. مثلا فرض کنیم ما الان اینجا در این مکان آمدیم، در این فضا آمدیم، هر کدومون یک جایی نشسته ایم دیگه، اینجوریه. مکان کل واحد منها مختص به خودمونه، گرچه حالا زمانمون البته اینجا واحده، همه در یک زمان هستیم، اما به لحاظ این که مکان مختلف داریم، خب اینجوره دیگه، مکان ما مختلف. حالا ما را مقایسه کنید با پدر مادرهامون، با اجدادمون، دوره با فرزندانمون، زمانن هم با هم فرق میکنیم دیگه. پدر بالاخره قبل از فرزنده، مادر قبل از فرزنده، همچنان اجداد قبل از پدر و مادرن، همچنان زمانن، هم تفاوت زمانی هست هم تفاوت مکانی. این چیز واضحیه تو این عالم اینجوریه. خب دقت کنیم. و زمان و مکان خاص ظرف حوادث معینی میگردن. درسته، هر حادثه در یک زمان خاص و در یک مکان خاص به وجود میاد. یعنی آن شرایط خاص مکانی و زمانی تشکیل دهنده هویت و جایگاه تکوینی پدیده خاص می باشد. یعنی هویت هوه که این گل این گل است، شخصشا، نه وصف کلیشا. این پرنده مثلا این گنجشک، این گنجشک است، شخص گنجشک، یک فرد خاصشا، نه نوعش یا صنفش. این سنگ خاص، این درخت خاص، این انسان خاص، هر پدیده را بفرمایید به طور متشخص، قطعا این مکانی که داره و این زمانی که داره این جزء هویتشه. یعنی اینا اگه ازش بگیریم چیز دیگه میشه، شخصش به هم میخوره. این درست، تشکیل دهنده هویت و جایگاه تکوینی پدیده خاص میباشه و با تغییر آنها هویت آن پدیده نیز تغییر خواهد کرد. بله دیگه، اگر چنانچه این پدیده‌ای که در این زمان معین به وجود آمده اینا برداریم، این دیگه این پدیده نیست دیگه، در یه زمان دیگه بره چیز دیگه است، چون زمان هم از اجزای تشکیل دهنده تشخص این پدیده است. این پدیده متشخص، خاصا جزئی از میکنم، دقیق باشید، کلی نگاه نکنید، سه خاص. بنابراین این فرض که برای رفع تبعیض، خب شبه کننده میگو آقا تبعیض رو میخواییم برداریم چکار بکنیم، اینها رو جابجاشون بکنیم، این فرض که برای رفع تبعیض زمان و مکان و شرایط طبیعی موجودات به صورت موقتی یا همیشگی تغییر کند، فی المثل جای انسان با گوسفند عوض شود، حالا یا موقتاً یا همیشه. اشکال این بود دیگه، چرا اینه که گوسفنده انسان نشده و بالعکس، حالا یا همیشه یا یه پاره ای از وقت، این دیگه نمیشه. بله، فی المثل جای انسان با گوسفند عوض شود و جای جای انسان زیبا با زشت تغییر کند و نظایر آنها، فرضیست باطل. اگه میگید هویتش هم عوض بشه، خب بله دیگه یه چیز دیگه میشه. اگر نه خودش باشد، جاش عوض بشه، موقعیتش تغییر بکنه، شرایطش تغییر کنه، اما خودش خودش باشه، این دیگه خودش خودش نمیشه دیگه. خودش وقتی خودش هست که با مجموعه این مکان و زمان و خصوصیات در نظر بگیریم، یکی از اینا رو شما برداری دیگه خودش خودش نیست، یه چیز دیگه است. خب دیگه حالا خصوصیات زمان و مکان و اجزایی که اینا معدات بودن که این شکل گرفته، با حفظ اون اجزایی که این شکل گرفته، نه فقط زمان و مکان، و مجموعه علل اعدادیه، خلاص یعنی مجموعه علل اعدادیه‌ای که از رهگذر اونها این پدیده به این صورت قابلیت پیدا کرده که بهش وجود اعطا بشه. میفهمن اگه اینا رو ما ازش بگیریم، حالا همشو بگیریم یا بعدشو بگیریم، دیگه این اون نیست، شما دارید یه چیز دیگه رو صحبت میکنید، یه چیز دیگه است. اگه میگید یه چیز دیگه بشه، خب یه حرفی است، اما میگید نه باشد و در این حال اینا رو نداشته باشد، این باشد و اینها نداشته باشد، میفهمن دیگه نمیشه، چون هر یک از اینا هویت او را شکل میده. هویت این پدیده محصول چیه؟ محصول زمان و مکان و سایر اجزایی که در این دخالت داشتن، سایر شرایط دخالت داشتن. جزء هویت
یا هویت رو شکل
میده. بله؟
جزء هویت زمان و مکان یا هویت رو شکل میده.
هویت رو شکل میده. یعنی مجموعهشون البته.
هویت انسان
غیر از آره دیگه، براینده. یعنی محصول نتیجه است. همینطوره. یعنی مجموعه اینها یه برایندی داره که هازا هازا هوه هوه هازا هازا هازا، مثلا چنین چیزی که میگیم این اینه، این با مجموعه عللش خودش خودشه، هر کدومشو برداری این دیگه اون نیست، چیز دیگه است. توهم میکنیم که این خودشه و این خواصش یا این شرایطش تغییر کرده، دیگه خودش خودش نیست، خلاص تو نمیفهمی. بله آره، همینجوره دیگه. بله، یعنی اصلا هویت شی، هویت این شی مادی ها، کل شی ان طبیعیین، نباتن، جمادن، حیوانن، هر چی که مخواد باشه، کل شی ان طبیعیین هویته، ما هو و ماهیه، چی چیه؟ میگه اون محصول این زمان و مکان و مجموعه این علل اعدادیه است. این علل اعدادیه ای که دست به هم داده تا این شی خاص به وجود آمده، حالا اگر یکی از اینا رو برداریم دیگه این نیست. قوام هویت کل شیئن به علل هل اعدادیت المؤثرت بی فی وجوده، اینجوری میفهمند. این بعد تو ذهن آدم ممکنه بیاد که نه این خودش خودشه، حالا یه کمی اجزایش تغییر کرده یا زمانش تغییر کرده یا مکانش، میگه نه این دیگه خودش خودش نیست، چون تمام اینا در این که این متشخص بشه، اشیاء مالم یتشخص شه دمیو جد دیگه، این تشخص پیدا کنه هازا خودش بشه، اینا همشون دخالت داره. درسته در یک نگاه ساده مثلا سطحی و توهمی میگیم نه حالا این یه خوردی تغییر بکنه، این چطور میشه؟ میفهمن که نه این دیگه این خودش خودش نیست، چیز دیگه است. بله خب یعنی چه هویتش عوض نمیشه؟ آره دیگه این آره دیگه این دیگه اون آدم قبلی نیست، نفسش نه، ولی مجموعه این انسان نفسن و بدنن، این زید اسمش زیده، این دیگه چیز دیگه شده. عرفیه، اون نگاه عرفیه، دقی فلسفی نیست. یعنی به دقی فلسفی این آدمه دیگه اون آدمه نیست، این چیز دیگه است، این چیز دیگه شده. چون هویت این شی که هازه بله به لحاظ عرفی و نگاه مسامحی درسته ها، نگاه دقی فلسفی
دارم، یه آدمی که
پیر
میشه
اون دیگه اون نیست، این دقیقاً اون نیست، دیگه شخصش غیر از اون شخصه. وحدت مثلا نوعیه اینا داره، نفسش هست البته، ولی که این واقعیتش در این نشأه مادی تغییر کرده، این دیگه اون نیست. فهم میکنم بله، یعنی تشخصش ها، نه اون نفس ناطقش، این تشخصش که این شیء متشخص باشه، نه اون نوع به نوعیتهی، نه به شخصیتهی. خب نیست خب اون دیگه. چطوری؟ مثلا اون که زیبا نیست، حالا اگه شکلش زیبا بشه، حالا نفسش تغییر نکرده اما شکل ظاهریش زیبا بشه دیگه. یکی از اشکالات همینه، چرا به حسب ظاهر همه زیبا نیستن یا حالا همه زشت نیستن؟ این تفاوت‌های ظاهری هم یکی از اشکالاته. ها آره درست بله. خب تفاوت هست دیگه. خب میدونم الان شما دارید تأیید میفرمایید یا رد میفرمایید، این چیه؟ نه نه که نیست، نیست دیگه. اون ژنی که نه، اینا در یک رحم رشد کردن، اما اون ژنی که باعث شده است که او ازش به وجود بیاد و اون ژنی که باعث شده است این به وجود بیاد با هم فرق داشته. خب شما فقط اینکه پدرش و مادرش و اینا یکی هست حساب می‌فرمایید، فقط که اینها که نیست که، این اسباب و معدات مختلفی دخالت می‌کنه. لذا یکی میشه دختر یکی میشه پسر، همین که از نظر جنسیتی با هم فرق می‌کنن. اگر فقط پدر و مادره که خب دو تا دوقلو بقول یا بچه‌ها همه بشن پسر همه بشن دختر، بنابراین اینا یک علل و عوامل دیگری هم معداتی دست به هم میدهد تا این پدیده به وجود بیاد. حالا به لحاظ فلسفی به هر حال فعلا کلام استاد رو داریم میخوانیم که میفهمن که اینجوریه. اگر اینا تغییر بکنه، هویت یعنی شخصیت، تشخص، این وجود متشخص، این تغییر میکنه. خلاصه هر کاریش بکنه، بله با یک نگاهی مقدار مسامح آمیز و عرفی میگه حالا ما به اینا چه کار داریم. اگر این آقایی که مثلا در 20 سالگی یک کار بدی کرده، حالا 60 سالشه، کلی هم تغییرات در جسمش و اینا رخ داده، پیداش بکنن مجازاتش میکنن، میگن این خودشه که دزدی کرده یا فلان کارا کرده، ولو تغییرات ظاهری هم کرده. این یه بحث دیگه است. مصالح اجتماعی، احکام اعتباری و تشریعی یه حرفه، بحث فلسفی دقیقی در علت و معلول یه حرف دیگره. اون ربطی به این نداره که بگیم حالا که عرفاً میگوییم این خودش خودشه یا نفسش تغییر نکرده، نفسشونه، پس این موجود متشخص من جمیع الجهات یکیه. من جمیع الجهات یکی نیست، بالاخره فرق کرده. حالا به لحاظ همین دو که میفرمایید، این رقم دویی که با خودکار قرمز نوشتید، بعد یه دو مینیزه با خودکار مشکی، یکی هم با آبی، به لحاظ دقت فلسفی ها این پدیده‌ای که اینجا منقش شده است که رقم دو هست با شکل قرمز مثلا، این حتما با اون متفاوته، تفاوت داره. حالا مکانش که دو تاست، رنگ نوشتارش هم که شما خودتون می‌فهمید دو تاست، این عین اون نیست. ولو به لحاظ ریاضی در جایگاه عدد دو است، ولی هازا این دوی اینجا با اون دوی اونجا یکی نیستن. ما نه تشخصش این شخصیتش بگو ذاتش کار نداره، هرچه باشه تشخصش به ذاتیات که نیست، که کل شیئن متشخصون به ذاتیاتهی و عوارضهی و زمان و المکان من العوارض المشخصه و سایر اسوان ها کذا. اینجوریه عرض کردم به دقت فلسفی یک حکم داره، با نگاه عرفی و نگاه غیر دقیق فلسفی چیز دیگه است. به لحاظ فلسفی هم میگه من قبول دارم نفسش همان است، به قول شما ذاتیش همان است، اما من که نمیگم که ذاتیات، من میگم متشخص، احاز شیء المتشخص به ذاتیاتهی و عوارضهی هازا هست، ولی به ذاتیاتهی که تفاوت ندارن، که به ذاتیات همه مثلا فرض کنین که عدد چهار هم، خب چهار هر جا باشه چهاره، کی میشه این چهار و اون چهار و اون چهار و اون چهار که متعدد بشه؟ هازا المکان، هازا المکان، هازا المکان، با این خصوصیت، با این خصوصیت، با اون خصوصیت، ولی تعدد نمیشه که. اون وحدت نوعیه یا وحدت جنسیه یا حتی وحدت سنفیه اون مورد بحث نیست. هویت که میگن یعنی این شیء متشخص به ذاتیاتهی و عوارضهی میشه متشخص، و قطعا اگر عوارضش یکیش تغییر بکنه دیگه این اونیست، ولو به نگاه عامیانه، به نگاه سطحی بگیم بابا فرقی نمی کنن، ولی واقعا فرق نمی کنن. تا اینجا این مقدار بحث قابل توجهیه. بله
همون متشخص ماهیت
متشخص هم ماهیتش نه دیگه تشخص نداره، آره نوع دیگه،
هر موجودی از این جهت موجودش متشخص وجودی داره، اما هر موجودی هم میخواد بگید در منطقه خودش این از ذات خودش، مثلا اگه هر ذات رو در نظر بگیریم حتی نام متنامی عدد و
نام
متنامی موجود هم نام
درست.
هر موجودی در تشخص خودش یک جایگاه داره، اون ذات خودش، ذات خودش
شخصیش
خودش
تشخیص میده، اون تشخصش به اون ذاتشه یا به کل ذات و عرضیاتش؟
تشخص
کل شیء
ذات و عرضیات هم خود اون جایگاه خودش
رو داره، نداره دیگه.
اگر ما بخواییم با
هر چیزی شما اصلا ببینید،
اگر بخواییم چیز کنیم اون به ذات شیء متشخص در نظر بگیریم و با هر ذات تطبیق بدیم،
فرمایند
که هر
موجود
متشخصی در جایگاه خودش قرار
گرفته
اون یک ذات،
ذات
متشخص و در جایگاه خودش،
بله. اما تشخص این به اون ذاتیش نیست، به ذات مع العوارضه که میشه هذا الشخص، هذا الفرد، تکثر فردی، یعنی وحدت نوعی داره، کثرت شخصیه داره، لذا گفتن کلی طبیعی لا وجود له فی الخارج الا به وجود اشخاصه، کلی طبیعی یا این هم ماهیت نوعیه، خودش وجود منحاز نداره، فرد که محقق میشه، این فرد که تحقق میکنه اون طبیعت کلی هم ضمن او محقق میشه، ولحق و ان طبیعی موجودان به وجود چه افرادی و اشخاصی میشه، شخص شخص دیگه، اون وقت اون ذاتی مع العوارض حالا هرچه که باشه اون وقت میشه یک شخص، اون وقت میشه این فرد انسان، اون فرد انسان، اون فرد انسان، این فرد عدد، اون فرد عدد، این فرد شکل مثلث، اون فرد شکل مثلث و هکذا، فرق نمی کنه. خب یک کم عبارت بخوانیم بریم جلو. بله بنابراین این فرض که برای رفع تبعیض زمان و مکان و شرایط طبیعی موجودات به صورت موقتی یا همیشگی تغییر کند، فی المثل جای انسان با گوسفند عوض شود و یا جای انسان زیبا با زشت تغییر کند نظائر آنها، فرضیست باطل و برخلاف نظام علیت و معلولیت حاکم بر جهان است. بر این اساس تفاوت‌های موجودات ناشی از ذات و هویت آنهاست، چه آن نیز مقتضای نظام لایتغیر علی و معلولی حاکم بر عالم است. نظام علی و معلولی قراردادی و اعتباری نیست، تا جا به جایی موجودات از نظر شرایط مکانی و زمانی و آثار و خواص وجودی با حفظ هویت و ذات آنها ممکن باشد. با حفظ هویت و ذات آنها این خواصشون را ازشون بگیریم، یعنی بگیم دیگه حالا این خواص مثلا چه نداشته باشن. و چون چنین است پس از سوی آفریدگار جهان تبعیض صورت نگرفته است تا با عدل الهی ناسازگار باشد، بلکه آنچه هست از مقوله تفاوت است که ناشی از جایگاه و موقعیت متفاوت موجودات در نظام علی و معلولی است که امریز اجتناب ناپذیر. یعنی برگردیم به اون مطلبی که میفهمن، اگر این نظام علی و معلولی را برداریم پیدایش این موجودات امکان پذیر نیست، مگر اینکه شما بگید خب نباشه اصلا موجود نشه، خب اون دیگه خلاف چیز است دیگه، جود و حفاظ است. پس استاد یه پیش‌فرضش این است که اگر این نظام سببی مسببی نباشد، ولو نظام عرضی، پیدایش موجودات ممکن نیست. دو، نظام علی و معلولی دیگری هم غیر از اینی که الان داریم قابل فرض نیست. نتیجه اش میشه خب دیگه چیکار کنیم؟ باید ما دیگه با اینا بسوزیم و بسازیم و بسوزیم. یه کاری به خدا هم نفر دیگه. تقصیر خدا هم نیست، چون نمیشود. خدای متعال قدرتش مطلق است، همه خیرخواه هم هست، همه چی هست. اما اینا را کارشون نمیشه کرد. چیکارشون بکنه دیگه؟ بالاخره شما میخواد مثلث باشه میشه 3 ضرب، میخواد مربع باشه میشه 4 ضرب. بگید نه، مثلث رو بذاریم جای مربع، مربع رو بذاریم جای مثلث، این نمیشه. این با 3 ضلعش مثلث است. شد 4 ضلع دیگه مثلث نیست، یه چیز دیگه شد. اونم با 4 ضلعش مربع است، شد 3 تا میشد مثلث دیگه، مربع نیست که. بگید با حفظ هویت همچنان مثلث باشه اما بشه 4 ضلعی، میگه آ نمیشه. این یه دونه ضلع دیگه بیاد دیگه این مثلث دیگه مثلث نیست، این شی نیست، نوعش هم به هم میخوره تازه تا چه ذره شخصش. قابل وجود نیست. بله فرض که میشود کرد، فرض جمع نقیزن هم فرض میکنیم دیگه، دیگه بدتر از جمع نقیزن که نداریم. فرض بله وقوعش، عرض کردیم که اینا امتناع ذاتی نداره، تازه ممتنع به ذات هم قابل فرضه مثل جمع نقیزن، وقوع اینا مشکل داره. اینا باید فرمایید، زیرا خدا رحمت کنند انشاءالله منوش های متحری، ببین چقدر زحمت کشیده، خلاصه اینا رو بر اساس مبانی فلسفی نوشته که این مشکل رو حل بکنه. زیرا برهم خوردن نظام علی و معلولی، نگاه کنید، مستلزم نیستی موجودات خواهد بود. که ایشان میخوان اجتناب ناپذیره، نه فقط مستلزم تغییر جایگاه زمانی و مکانی و خواص و آثار وجودی آنها، چون جایگاه و خواص و آثار وجودی اونها مقومه. دوستان ملاحظه میکنید مرادشون از این مقومه اون ذاتیات نیستا که تو منطق میگیم جنس و فصل و مثلا فلان، نه، کل اون چیزی که عامل متشخص شدن این شیء است، این را میگن مقومه ذاتیات، هویت شخصی. مقوم هویت و از لوازم ذاتی اونهاست و با تغییر جایگاه زمانی و مکانی و شرایط و خواص وجودی اونها ذات و هویت وجودی اونها نابود خواهد شد. دیگه این دیگه نیستش، یه چیز دیگه است، نه اینکه هستش اینجوری شده، نیستش دیگه، اون رفت دنبال کارش یه چیز دیگه شد. شما میگید که نه خودش باشه جاش عوض بشه، میگه دیگه اون نیست دیگه، یه چیز دیگه شد. بله ذاتش یعنی همین دیگه، این هویت این شیء معین. این کلمه ذات به اون معنایی که در منطق میگیم در مقابل عرضی نیست، با تغییر جایگاه زمانی، چون ببینید آقای پور اروج اگر اون مراد بودا دیگه زمان و مکان اون ذاتیات رو به هم نمیزنه، عرضیاته. پس این که خودش میفهمد با تغییر زمان و مکان و شرایط، این مراد اون ذاتی در منطق نیست، ذات و هویت وجودی اونها نابود خواهد شد. میبینید آقا زمانش عوض بشه، مکانش عوض بشه، شرایطش عوض بشه، خواصش عوض، این همه عوارض دیگه، اما میگه ذاتش تغییر میکنه، مراد اون هویتشه. پس تغییر نظام علی و معلولی مستلزم نابودی موجودات می باشد. حالا دیگه مثال اشکال هندسی را آورده اینجا. موقعیت خاص هر یک از موجودات در جهان آفرینش از قبیل خواص اشکال هندسی ذاتی موجودات است. این پرسش که چرا به مثلث به جای آن که ویژگی مربع را بدهند ویژگی مثلث را دادند و بالعکس، پرسش نابجا و نادرستی است، زیرا ذات و هویت مثلث دایر مدار بودن و نبودن است، نه بودن با فرض داشتن یا نداشتن خاصیت مثلث. برای مثلث ویژگی غیر از ویژگی مثلث بودن، یعنی مساوی بودن زوایای آن با دو قائمه، امکان نداشته است. و برای مربع ویژگی غیر از ویژگی مربع بودن که مساوی بودن با چهار قائمه است، ممکن نبوده و نیست. لذا فرض جابجایی خاصیت آن دو با حفظ ذات و هویت آنها فرض امری محال است، نممکن. خواص وجودی موجودات در نظام علی و معلولی نیز همین گونه است. مثلا خاصیت جمادی برای جماد و خاصیت نباتی برای نبات و خاصیت حیوانی برای حیوان در نظام علی و معلولی مقوم ذات و هویت آنهاست و با حفظ نظام علی و معلولی تغییر خواص مزبور محال است، چنان که با نفی نظام علی و معلولی موجود بودن آنها ناممکن خواهد شد. با نفی نظام، یعنی اگه این نظام برداریم اصلا موجود نمیشن. بنابراین همان گونه که در مورد اشکال هندسی آنچه هست تفاوت است نه تبعیض، و این تفاوت ها اجتناب ناپذیر است. اگه میخواهید اشکال هندسی مختلف داشته باشید، خب باید متفاوت باشن دیگه. اون کسی که اشکال را ترسیم میکنه چه تقدیر داره؟ شما میگید آه ما فقط مثلث میخوام، میگه خب من مثلث ترسیم کردم. میگه نه مربع هم میخوام، میگه خب باشه مربع هم ترسیم میکنم. زوزنقه هم میخوام، خب میگه هم ترسیم کردم. دایره هم میخوام، لوزی هم میخوام، بیضی هم میخوام، همه ترسیم میکنم دیگه. اما دیگه خود به خود میشه متفاوت. چه انتظاری شما از این نقاش و ترسیمگر دارید؟ محال میخواید انجام بده که نمیشه. میگه نه برادر، من از شما میخواهم که اشکال هندسی مختلف و در این حال بسنه هم باشن. میگه این نمیشه، این شدنی نیست. من سه خط بکشم به هم وصل کنم میشه مثلث. حالا متساوی و ساقینش یه جوره، مثلا ازلاش یه جوره، مثلا ازلاش یه جوره، بالاخره اینا مختلف هم دیگه. چی میگی؟ چون چکار باید بکنم؟ قدرتم نامتناهی، خیرخواه هم هستم، عالم هم هستم، همه چیز هم درسته. این نمیشه. لذا ایشون میفهمن علت و معلول رو بردار، هیچی وجود پیدا نمی کنه. علت و معلول باشه، تفاوت هم هست. دیگه شما میگید نه آقا تفاوت ها رو بردار. آقا علت و معلول باشه، تفاوت ها رو هم بردار. میگه این تناقضه. علت و معلول رو هم بردار، هیچی نمیمانه. بالاخره تکلیف ما رو روشن، تکلیف خدا رو روشن کنید، چیکار باید بکنید؟ میخواید موجودات باشن یا نه؟ میگه آره. میگه خب پس باید علت و معلول باشه. میخوای علت و معلول باشه؟ میگه آره. میگه خب باید تفاوت باشه دیگه، چیکار کنه خدا؟ اگه از اول میگید نه خلق نشود که او خلافه دیگه، خدا حرف شما گوش نمیکنه که. شما میگید خدا یا جواد نباش، خدا جواده دیگه، بخشنده است. شما میگید نباش، بی خود میگی نباش، خدا جواد بخشنده است دیگه، ایجاد میکنه. بله خب دیگه، حالا اینم دست خداست. بله یعنی اینم برمیگرده، ایشون فهمود این قابلیت ها به خدا برمیگرده، اما اجتناب ناپذیره. مثلا چه جوری کنه؟ تفاوت در اسباب. این همون عرض کردم خدمت شما، دو تا پیشفرض ایشون داره، در دو تا مبنا این نتیجه رو میگیرن. اولا بدون این نظام علی و معلولی عرضی شرایط معدات صدور الموجودات من الله سبحانه و تعالی یستحیل. این فرض اوله، دقت می‌فرمایید. دو، گزینه دیگری هم نیست، همینه که هست دیگه، این چاره ای نداریم دیگه، این یا باید باشه یا نباشه. این میشه دومی. از میکنم این دو تا همین دو تا پیش فرضه، رد نمی کنم فرمایشو. بله نه اصلا فرمایش شما را که من رد نمی کنم، که عرض میکنم که شما مواظب باشید این دو تا مبنا را کدوماش را قبول ندارید، دو تا پیش فرض استاد را. آره یه گزینه دیگر هم میشه، نه حالا چرا شما میاد فقط به حد اقل ها اکتفا میکنید؟ اصلا بحث برمیگرده به این که آیا یک گزینه دیگری غیر از این وضعیت علی و معلولی کنونی که الان در جهان طبیعت حاکمه نمیشد یک طرح دیگری اجرا بشود، یعنی نظام علی و معلولی باشه اما یه مدل دیگری داشته باشه که نتیجهش این باشه، اون مدل فرضی که ما میگیم که چه باشه نتیجهش؟ نتیجهش این باشد که اسباب طبیعی یک جوری هدایت بشن که در هر نقطه ای از زمین، چه در شمال، چه در جنوب، چه در مشرق، چه در مغرب، از نظر ظاهر بشره انسان ها اینا هم از زیبا باشن، در یه حد دارو نزدیکی به هم، که دیگه این مشکل آه چرا من اینجور شدم چرا اونجور شدم این پیش نیاد. اینه دیگه. و ها کذا در خصوص استعدادها، قابلیت برای استعدادها، که یکی میبینی که به دنیا میاد از نظر استعداد خیلی خیلی پایینه بنده خدا، یکی هم خیلی تیزه، اون وقت نتیجه اشین میشه که اون آقا چقدر پیشرفت میکنه، سر دست میگیرن، این همه تشویق میشه، جایزه میگیره فلان، این بنده خدای با چشم حسرت مثلا باید نگاه بکنه و اینا. خب به شرح ایزن ها کذا، یعنی نظام اسباب و مسببات عالم به قول آقا درست میفهمن دیگه، اینا خاصیتشون ذاتی خودشون نیست که خارج از مدیریت حق تعالی، خارج از مدیریت حق تعالی اینا این خاصیت ها را دارن، حالا آمده تحمیل شده بر خدای متعال، مثل اون معلم و دانش آموزای مختلف، اینجور که نیست که، خود این خاصیت ها من جانب الله هست، مدیریت من انا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. خب حالا چرا اینجوری هدایت کرده اونجوری هدایت میکرد؟ هم باشد تفاوت اما نه تفاوت های اینجوری ها. الان تفاوت هایی که مثلا در بین میانگین متعارفه، افرادی هستن همه در یک وضعیت از نظر جسمی یا استعداد با یه خورده تفاوت ها، عیب نداره یه مقدار نمک زندگیه، گفت یه خورده دعوای زن و شوهری یه مقدارش نمک زندگیست، توجه کردی؟ اون یه مقدارش عیب نداره اما بحران چیز نشه، بر یه حد اقلایی که یه حد اقلایی که یه خورده و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، همین مقدار، اما دیگه نه اینقدر به اصطلاح فاصله زیاد باشه. خب این فرض اشکالش چیه؟ الان ما داریم سوال میکنیم دیگه، سوال شما درسته، یعنی سوال به جایه، یکی از سوالات همینه. قبل از سوال حضرت عالی یه سوال دیگه هم هست، یک سوال دیگه هم میشه کرد. تا اینجا ما نقل کردیم دیگه، یعنی فرمایش فلاسفه را نقل کردیم، مقداری هم که تونستیم توضیح دادیم که مراد چیه، ولی بالاخره این پاسخ اینجور نیست که واقعا بشود دیگه آدم تیب خاطر رضای خاطر بگه آقا دیگه درست کردیم. این اجازه بدید، این در عین حالی که هم فلاسفه گفتن آدمای بزرگی هن، ما شک نداریم، ملا صدرا یک شخصیت خیلی بزرگ، ابن سینا آکزا، آی متحری آکزا، اینا قبول است ها، ولی خب بالاخره آدم چیزایی میفهمه دیگه، حالا یا اگر هم نمیفهمیم لااقل نفهمی خودمون رو بگیم ما اینقدر نمیفهمیم، این حرف رو نمیفهمیم که اصلا اگر اسباب برداریم چه میشه، استحالش چی چیه، امتناعش چی میشه، فرض رو اصلا نظام اسباب در عالم نباشه، موجودات عقول باشد، نفوس باشد، طبیعیات که مستقیم از خدا صادر بشن. این چه استحالایی به وجود میاد؟ آقایان میگن آقا قاعده الواحد و سنخیت، میگیم خدا شاهده این قاعده الواحد سنخیت در اینجا هیچ مشکل ایجاد نمیکنه، چون معنای سنخیتت بین فاعل و فعل مگه چیه؟ وقت داد میگذرد، چون سنخیت مگه معناش چیه؟ باید اینا رو معنا کنیم بفهمیم دیگه. سنخیت در بین فاعل و فعل، یعنی علت فاعلی این هست که فاعل کمال وجودی فعل را داره به صورت بالاتر و کاملتر، که ذات نایافته از هستی بخش که تواند که بود هستی بخش یا شود هستی بخش. درسته؟ کسی که میخواد تعلیم مثلا بده، فرزن میخواد تعلیم بده، باید یه علم خودش داشته باشه، یه خودی بالاتر و غیر از اینه. این میشه سنخیت بین علت و معلول دیگه در بین فاعل، علت فاعلی. خدای متعال فاعل است، سنخیت موجودات هم وجود دارد، خدا هم وجود دارد. خب وجود موجودات ضعیفه، از مجردش بگیر تا مادیش، باشه ضعیف باشه، خدای متعال کاملش داره. اگر مشکل سنخیت هست، خدای متعال از نظر سنخیت با همه موجودات رفیقه. حالا تعبیر رفیق که من میگم دیگه میخوام خیلی خودمونی باشیم، با خدای متعال خودمونی صحبت، با همه دوسته، با همه رفیقه، همه فرزندانشن، این همه مخلوقاتشن، فرق نمیکنه. خب آقای استاد شهید مطهری فهمیدن قدوسیت رو چیکار میکنید؟ این ولتاژش 20 اون 1000ه، وصل بشه میتره، که میگه خب کمش میکنه دیگه. کی گفته که حالا باید وقتی که میخواد به این بیچاره، به خدای متعال خودش به انبیا فرموده، به انبیا فرموده با مردم که مواجه میشید علم خودتون رو به میدان نیارید، مردم منفجر میشن، یه خورده علم خودتون رو کم کنید تا اینا بفهمن. این نام معاشر الانبیا عمرنا ان نکلم الناس علاش، خدای متعال خودش این کارو بکنه بهتر نیست؟ لما تقودون ما را تفعلون. خدا یاری به انبیا میفرمایید شما یه خودی بیایید پایین تا مردم بفهمن، بیایید پایین نه از مقامتون ها، یعنی فتیلش رو بکشید پایین، این خیلی نورش زیاده، یه خودی بکش پایین تا آقا هم ببینه. خب چه اشکال داره؟ خب خدای متعال فتیلی وجود رو میکشه پایین، وقتی به من رسید مثلا 20% تو فتیله تو 20% تنظیم میکنه به من میده، اونی که 50% فتیله رو 50% بهش میده، واها کذا چه مشکلی به وجود میاد؟ امتناعش کجاست؟ این که ما خلاصه عزا بگیریم بگیم نه آقا اگه نبود دیگه هیچ، دنیا تاریک میشه. نه چه تاریکی میشه؟ این اشکال اوله. اشکال دوم همون است که آقا فرمودن حالا افرس که این نظام اجتناب ناپذیر باشه، چرا این مدل باشه؟ آقا یه مدل دیگه باشه، لذا باید یه فکر دیگری خلاصه بکنیم که حالا ادامه انشالله میرسیم. و صلی الله علیه و سلم.